أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من عذرخواهی میکنم که در محضر عزیزان اصلا برای خودم چنین حقی قائل نیستم که وقت شما را بگیرم. به ارادتی که نسبت به رفقا از قدیم داشتم فرمودن، گفتم مانع نیست، اما به اعتبار اینکه یک گپ علمی یا تاریخی با هم داشته باشیم، نمیدونم این بابی که میخوام باز کنم رو اسمش چی باید بگذاریم، که ما در نسبت جهانهایی که درش هستیم هر کدوم با هم دیگه شاید بتونیم یک گفتگوی بکنیم. به اصطلاح همین واژه دایلوگا شاید نتونیم هم ترجمه کنیم. آیا اصلا از این جهت میشه کنار هم باشیم؟ خودتون میدونین هم دوره این که یکی بگه بقیه بپذیرند و قبول کنند و بدانند گذشته است، هم که مخاطبامون چیزی از اونچه که ما بگیم و بلد نباشن دیگه نیست. زمانه یه زمانه است که هر کس جهانی است برای خودش، منحصر به ما نیست. اصطلاح به اصطلاح فلسفیش میگن انسان دیگه سوبژه خودشه، هر کس در جهان خودشه و در حیات خودش فقط میتونه باشه. حالا با این دید نمیدونم روش چقدر با هم دیگه باب یه گفتگویی را باز کنیم. گفتگو به همین معنی اصلا ایشون سوال کردن، حتی اگه این سوال را نمی کردن، اگر که ما در نسبت با سوالای هم دیگه کنار هم نباشیم، در واقع در بی تاریخی هستیم. بلای بی تاریخی بلای بزرگی است که نصیب بشره. بگوید هم بشره مدرن افراطی شده است، هم ارتجاع. این دو جریان نمیتونن در جهان هم دیگه حاضر بشن. حالا با این فرض، یعنی با این فرض که آیا ما میتونیم در نسبت با جهانهای همدیگه رو درک کنیم، من باز اینجا نگاه فوکو را قبول دارم، میشل فوکو را، که میگه که انسانها در ازای یک دایلوگ، نمیده ترجمه شاید واقعا گفتگو معنی دایلوگ میده یا نمیده اونشو نمیخوام بحث کنم، انسان ها در نسبت با همدیگه با یک وجه انسانیشون حقیقتی ظهور میکنه. قبلا من برای اینکه با ریشه فکری خودم قبلا نگاه میکردم به فوکو، حرفم این بود که حقیقت نزول میکنه. نظرم حرف فوکو درست تر از حرف منه. نه، انسان ها در انسانیتشون در نسبت با هم انسانیتی ظهور میکنه. وقت اینم بهتر از من میدونین، انسانیت انسانی انسان ها رو مد نظر قرار میدید که در باورهای دینی ما تحت عنوان انسان کامل به میان میاد. یعنی آینده بشر در هویت حضور انسان کامل قرار میگیره تا مهدی صلوات الله علیه را درک کنه، یا حضرت مهدی به عنوان یه آدم یه شخصی ابژه به اصطلاح میاد و به ما دستور میده و ما هم عمل میکنیم؟ نه، مهدی روحانیت همه انسان ها در آخر الزمان پیش میاد. همین عزیزان آقای عزیز دلمون آقای شجاعی تشریف آوردن دو سه هفته پیش اصفهان، خب میدونید که قویشون به حمدالله همین بحث آشتی با امام زمانشون، اینا گفتن ما یه کتاب داشتیم به نام آشتی با خدا، گفتن ما اینو قرض کردیم آشتی با امام زمان. همین بحث رو بنده اون وقتم باشون کردم که نسبت این نسل همین امروزینش با امامش اگر نسبت حضور نباشه، یه امامی که فردا بیاد فردا یا درست نمی کند. اون که امروز رو درست کند فردای ما معنی میده برامون. اینا رو بهتر از من میدونی. چرا حالا دارم این مقدمه رو میچینم؟ با این مبنا میخوام یه بابی رو واکنم که چرا مثلا حالا فوکو میگه که بشر جدید فقط در ازای گفتگوهاش میتونه حرف بزنه، و اگرم بگون کوتاهی هایی داریم که نمیتونیم مثلا با نسل جدید با کلن با آدم خیلی حرف بزنیم، به جهت اینکه خب باب گفتگو باز نمی کنیم، بابی که طرف در ازای نسبتی که با ما پیش میاد بابی از حضور و تعالی و توجهش رو به پیش بیاره. هم باز عزیزان اومده بودن تشریف آوردن که راجب خانواده صحبت کنن، مفصلم از تهران. من عرضم این بود که میخواین چی به اینا بگید؟ میخواین بگون خوب باشی؟ یعنی میخواین بگون با ادب باشی؟ خب اصلا اینا رو نمیفهمه، یعنی بشر امروز اصلا نمیتونه معنی این چیزی که بیرون است رو برای خودش حاضر کنه، حتی خدا رو. یعنی شما رو این مسئله نیچه که خدا مرده است بخید و نخند باید فکر کنید. همین فوکو قشنگ میگه گفتیم که در قرن 19 خدا مرد، قرن 20 بشر مرد. ولی بالاخره این که آیا دیگه میشه به یه خدای بیرونی ما بشر رو دعوت کنیم؟ این دیگه اصلا جهانش اگه درش یه حضوری از خدا نباشه، فوقش یه تکلیفی براش پیش میاد. آیا انسان ها امروز با تکلیف میتونن زندگی کنن؟ یا گاهی این تکلیف مانع زندگی میشه؟ حتما در جریان این خبرهای امروز تفکر بشر جدید هستی. حالا این مقدمات چی شد آخرش؟ بالاخره من میخوام چی بگم با این مقدمات؟ میخوام بگم میشه رو این فکر کنیم که اصلا چی شد که بشر باب انتخابات رو با کرد و ما در نسبت با انتخابات به همون معنای دموکراسیش کجا هستیم؟ مثلا اون دموسی که در یونان قدیم میگن این دموکراسی، یعنی همون کراسی به اون نحو حضور، یا اینکه بعد از قرون وسطا، یعنی در قرون وسطا که ما هم قرون وسطا فقط مال غربی ها و مسیحی ها نیست، یادتون باشه هممون گاهی در یه تاریخ قرون وسطا هستیم. قرون وسطا بشر در این حد بود، یعنی به قول آقای اوانی، آدم متفکری، یعنی ایشون میگه که 1000 سال بشر با این که آقا خدا گفته است و ما هم قبول کردیم، 1000 سال زندگی کرده بشر تو غربش. مثلا از قرن چهارم از اورشلیم اومد مسیحیت در غرب اروپا که مثلا سقوط روم باشه، تا قرن 15، 14 یا خود ما. حالا خود ما یا خود متفاوتیم، ولی آخرش این مسئله را که نسبت بهش بیگانه نیستیم که، ولی یه مرتبه بشر متوجه شد که دیگه نمیتونه به صرف این که تکلیف برش کردن خودش را بپذیره. مثلا از قرن 4 تا قرن 10 یا خودمون بگم فضای قرون وسطایی، یعنی فضایی که این قرون وسطا رو به پایین منفی نگیرید، اینجا منظورمون قرونی است که بشر در تکلیف الهی خودش رو تعریف کرده بود. به قول خودشون صبح میرفت سر کار، شب میمد، یک شنبه میرفت کلیسا و بعدم خودش همین بود دیگه، خودش به تکلیفات الهی خودش بود. چطور شد که بشر حس کرد نمیتونه اصلا این رنسانس، حالا به هر تفسیری که معنی کنیم، رنسانس بازگشت به یه عهد جدید دینی هست نه مقابله با دینداری. در رنسانس بشر به این نتیجه رسید، به این پیش آمد حاضر شد که من اگر نتوانم در نسبت با اون چه در پیش خودم است خودم را ادامه بدهم، دیگر نسبت با اون خدایی که بیرون است و بر من تکلیف کرده است من نمیتونم ادامه بدم. که اینجا میدونین که دو تا جریان پیدا شد، یه جریان منفی یه جریان مثبت. یعنی ما بعضی متفکران دینی پروتستان داشتیم، مقابلم داشتیم، اصلا مولیر اینا اگه شنده باشیم. خب اینجاست که نمیدونم بگم متاسفانه یا غیر متاسفانه، یه مرتبه اینجا یه باب سکولاریسم اومد وسط. اینا بنا نبود از دین بیرون بیان، بنا بود که دین را در جهان خودشون تجربه کنن. اصطلاحا میگن اگزیستانسشون رو با دینداری به شعف بیارن، چیزی که عرفای ما خیلی تلاش میکنن به وجود بیارن و میتونندم، اما در فردانیتشون یعنی عارفان هشون بشون به قول جناب ابن سینا. خب حالا این میخوام هنوز سری برگردم به این که بشر جدید به این نتیجه رسید که حال اکنون باید خودش در پیش خودش هاش باشه. گاز کردم عنوان سوبژکتیو یا سوبژه بودن بشر. خب حالا که من فقط باید خودم تکلیف خودم رو مشخص کنم، پس دیگه به صرف این که دین بگه و دینداری منا تعیین تکلیف کنه دیگه اینا نمیتونم بپذیرم. نه اینکه میخواستن بی دین بشن، پیش خودشون میتونستن دیگه حاضر بشن. من خواهش میکنم رو این عنایت بفرمان، چون عنایت دارین که جهان مدرن یه تاریخ هست، تاریخ همه انسانها را در بر میگیره. یه وقت است یه اتفاقی میفته، داره چون در مورد انقلاب اسلامی هم خودم همچه اعتقادی به نظرم میتونیم داشته باشیم که انقلاب اسلامی آغاز یه تاریخی است، یه ما یه جریانی است که همه بشر رو در بر میگیره. حالا اون وقت نسبت میتونه وضعیت خودش را در تاریخ متفاوت کنه. مثلا شما همین جهان مده، مثلا مشروطه چطور شد به وجود اومد؟ مشروطه ما وضعیتمون رو خواستیم در جهان مدرن که حالا پارلمان داره و پارلمان هم باید انتخابات داشته باشه مشخص کنیم. حالا بعد این وضعیت متاسفانه به جهت اینکه خوب نشناختیم میرزا ملکم خانو داشتیم، بعد عملا رضا خان توش در اومد، بنا نبود رضا خان دراد، اما اینکه وضعیت خوب نتونستیم درج کنیم غیر این است که اون وضعیت ما نمیخواستیم. خب حالا چی میخوام بگم؟ اینقدر دارم حرف میزنم، میخوام بگم که رو بعدی پدیده دموکراسی به عنوان اینکه بشر دیگر نمیتواند به صرف تکلیف از بیرون خود را معنا کند، پس معلوم است که دموکراسی یک فرایند تاریخی است به وجود اومد. و اینجا خیلی باید عزیزان یخته با من همراهی کنند که آیا اینکه به وجود اومد ما خواستیم درش حاضر بشیم، آیا فهمیدیم؟ به نظر من در دوران مشروطه ما نفهمیدیم. یعنی ما مشروطه دموکراسی را میخواستیم بیاریم، پارلمان اومد دیگه، اما چون نفهمیدیم دیدیم که از همون اول غیر مجلس اول و دوم که مرحوم مدرس با اون هوشیاری عجیبی که بلند شده است، یه مجتهد متفکر میدونه با مجلس میشه کارهای عجیبی کرد، و حتما هم میدونید که واقعا مجلس را میفهمید، مدرس مجلس هم میفهمید، مرحومش امثال مثلا ملک و شعرهای بهار اینا مجلس هم میفهمیدن. بعد متاسفانه یه عده‌ای نفهمیدند و صندوقای رأی رو خریدند و اینا که خودتون میدونید، چون نفهمیدن مجلس یعنی چه. اون جمله مشهوری که مدرس، خواهش بکنم مثلا مدرس ها روش وقت بگذارین تا این مجلس که پدیده مجلس روشن بشه. تو کوریدور مجلس رضا خان، خب رضا خان قلدور و گردن کلوف، مدرس هم کوچولو با لاغر مبلغ از من هم کوچولو تر، یعنی گرفتش گذاشتش به سینه دیوار، گفت که تو از جون من چی میخوای؟ شهر رضایی بود مدرس دیگه، گفت میخوام کنواش. این خیلی ببینید چی کار کرد با رضا خانی که زیر باری هیچکی نمیره، چه بلایی سرش آورد. است داستانش هم میدونید خیلی هم خوبه که روش وقت بگذارید. من شاید بتونم خیلی با درایتی که در مخاطبامون میبینم سریع برسم به اینکه آقا پدیده مجلس یک پدیده نویست مخصوص بشر جدید، هر کس هم بخواد چشمش نسبت بهش ببنده، نسبت به بودن انسان در جهان جدید چشمش بسته است و انسان را گرفتار یک نوع تحجر یا نیهیلیسم میکند. خیلی مسئله جدی تر از این است. منم تو این سوالایی که کاربرا میکنن اگه مناقشه کردین رو این وجود بحث دارم. انسانها در نسبت بودن خودشون پدیده دموکراسی را دیگه میتونن حس کنن. نمیشه بب. شما شاید با جوان ها بیشتر از من ارتباط دارید، مثلا شما این جوان ها، حالا ما نسل ما هنوز بین و بین بودیم، هم در تاریخ گذشتمون بودیم هم میخواستیم تاریخ جدید رو تجربه کنیم. من خیلی برام حضرت امام عجیبند که یه صحبتی دارن، حالا حرفام تو حرفا میان، سال 58 همین اخیرم من برای یکی از کاربران نوشتم، یه کاربران نوشته بود واقعا امام معتقد به دموکراسی بود، معتقد به این بود که مردم نقش آفرینی کنن. براش اومدم متن صحیفه سال 58 صحبت امام با خبرگان، مجلس خبرگان، خواهش میکنم دقت کنید، میتونید روز پیدا کنید، میفرمان هر چه مردم بگند، حتی اگر خلاف، هر چه مردم بگند حتی اگر به ضررشون، دو تا لغت را دقت کنید، هر چه مردم بگند حتی به ضررشون. من خودم عرایضی داشتم، اما این خیلی عجیبه. نمیدونم شما ملاقات امام را با مرحوم مدرس چقدر در جریانید، یا ملاقات امام با مرحوم آیت الله کاشانی، یه طلبه یه قوم اونجا چی کار داری؟ بلنجای رفتی تهران چی کار؟ چرا تو مجلس دوم شرکت کردی؟ چرا با مدرس دو جلسه با مدرس دارن؟ میگه مرحوم مدرس، میگه آقای آقا روح الله بیشتر تشبیه، قشنگ نقد میکنن به مدرس که اینجا رو بیشتر باید روش وقت بذاری. حالا یه طلبه یه جوان با یک مرحوم مدرس که یه قول فکریست، به نظر ما که خیلی هم مرد عجیبیست. خب شما این جمله امام چی میفهمید؟ هرچه به نظر من اینجور برداشتم، ببین درست یا نه، میگن ولا خلاف، یه فقیه بگید ولا خلاف، از من بفهمه یعنی ولا خلاف دین انتقاد کنید، بنده برداشتم اینست. بعدم که ولا به ضررشون، بنده میخوام نتیجه بگیرم که امام مسئله این که خود مردم باید انتخاب کنند را تا اونجا براشون مهم است که ولا خلاف. حالا ممکن است خلافو بتونیم یه جور دیگه معنی کنیم. اون جمله امام هم گم نکنین که فرموده بودن این مردمی که اینجور انتخاب کردن، اومدن در انقلاب انقلاب کردن، خودشون میدونن چطور انتخاب کنن. این دوتاره که کنار هم بذارید یه چیز خوبی در میادم. حالا پس چی شد؟ آیا رسیدیم به این که امثال حضرت امام واقعا معتقد به دموکراسی هستند؟ خب میدونین که درست، حتی تو این جلسه که میگن 5 سال 58 نگاه کنین، میگن آقایون برای خودتون ضرر دارید که بخواید که چیزهایی بگین که برای شما صلاح نیست. ببینید به کی دارن میگن؟ به مراجع اینا که خبرگانن همشون، یا مراجع، یا اون زمان میدونین که آیت الله جای آقای طباطبایی اومدن، آقای صافی، آیت الله صافی بزرگ، اونا تو مجلس بودن، یعنی با اینا دارن صحبت میکنند و میگن که حیثیتتون میره، دگران حیثیت شما که اگر به ادله‌ای بخواید نظر مردم را به یه معنای نمیدونم حالا هر جور میخواید کنترل کنید یا نفیش کنید. خب حالا چرا اینا چیه؟ حالا امام چه میخوان دموکراسی قبول کنن چه نکنن؟ من بحثم مثال بود. آیا بشر جدید میتواند منهای انتخاب خودش خودش باشد؟ ببینید شما هنوز اهل نظرین تو این جهت، از من بپرسی بشر جدید حاضر است تکه تکه بشه، حاضر است حتی اگه دین بهش بگید من در انتخاب تو و آزادی تو نمیخوام تو را تر در این حد قبول کنم، دین و خدا و خودش همه را حاضر است نفی کنه. بشر جدید معنای حضورش به انتخاب خودش است و به آزادیش، یعنی آزادی، حال زبون قشنگی دارد کلانتسه، گفت آزادی قضای جان من است، نمیتونم، من میتونم هر کار دیگه را ازش عدول کنم. حالا که این جوره، پس برگردیم به این که ما در شرایط تاریخ، حالا این دوتا نکته را دارم، آیا شرایط تاریخی ما روی هم رفته از جنس دموکراسی به معنای پاس داشته آزادی است؟ تو این جمله اینو میخوام با شما بکنم، آیا تاریخ جدیدی است به نام تاریخی که ادامه جهان به رنسانس یا جهان مدرن یا جهان بشری که دیگه نمیتونه سوبژه خودش نباشه، آیا ما انقلاب اسلامیمون ادامه اونه؟ دو تا نظر بود دیدین که حتی متاسفانه بعضی آمدن گفتن یعنی چه حضرت امام به عنوان ولی فقیه وزیر انتخاب کنند و یه کابینه درست کنند؟ یه ده اینجور معتقدن که خب میدونید هم امام سخت با این مخالفت کردن، هم که بعد خود مقام معظم رهبریش جدا رو این مسئله نظرشون ابدا این حرفا نیست، حتی میخواستن احترام به آقا بذارن. ببینید رو این نقطه فکر کنیم، آیا ما در انقلاب اسلامی ادامه حضور بشر در جهان جدیدیم، در عین اینکه تنگناها داریم، در عین اینکه هنوز همو نمیتونیم درک کنیم، در عین اینکه جهان همدیگه را درک نمی کنیم، در عین اینکه گفت چی در قبض و بست این حضور هستیم؟ من فکر میکنم که میتونیم رو این فکر کنیم که انقلاب اسلامی لغت دقت کنین حضور در تاریخ و جهان جدید و بشر جدید است. در عین این حضور خب معلوم است که اگر دیر آمدم چی مجروح بودم، اسیر قبض و بست روح بودم. اگر نتونستیم هنوز این حضور رو کامل کنیم خیلی ضعف داریم، ضعفای تنگ نظری داریم، ضعفای اینکه خودبینی داریم، خودبنیادی داریم، دفعه اینکه نمیتونیم جهان بقیه رو براش رسمیت قائلیم. و حالا با این دیدا این سوال که فرمودین دو تا چیز ازش میفهمم. یکی اینکه آره بعضی بچهای مذهبی ما به صرف اینکه یه تکلیف الهی است میان انتخابات شرکت میکنن، ولی آیا این در واقع جواب جانشون است یا هنوز با حضور قرون وسطایی میاد؟ ما این نیستیم، ما نمیخوایم این باشیم. صندوق ها ممکنه پر بشه دار، ولی مطمئن باشید برهوتی در پیش است. یعنی اگه بچه ها اینجوری بیان پای این صندوق ها، اینها فردا جواب اون بنیاد گسترده خودشون را ندادن، یعنی با بود خودشون، با بیینگ خودشون، با اگزیستانس خودشون نیمدند. وقت عجیبه است، مثلا صحبت حضرت آقا را دقت کردین، این مرد خیلی هوشیار است تو این قضیه که میخواد در نسبت این که در یه جهان جدیدی حاضر میشید و خودتون بیشتر در پیش خودتون حس میکنید، این واژه حامل منه، اما من گاهی قرائت میکنم، خیلی بحث عجیبه. همین اخیرا راجع به بانوان ایشون صحبت کردن، بنده این یک جلسه گذاشتم که اصلا این جمله چی بود که ایشون فرمودن بعضی مواقع در بعضی موضوعات جنسیت مطرح نیست. خب این خیلی چیز عجیبه بود، یعنی شما گاهی نه مردید نه زن، در یه حضوری هستید. حالا من اسمش گوشم واژه انسانیت، منظورم هم بیشتر اینجام تحت تاثیر هایدگر هستم، دازاین هایدگر و یا اصالت وجود صدرا، که این دوتا هم خیلی به هم نزدیک هست. هست اون هست انسان را میگه هایدگر، مولا صدرا هست کلیت وجود را میگه که انسانم در نسبت اون هست پیدا میکنه، به اصطلاح عین و ربط پیدا میکنه. خب حالا اینجا سوال اینه که آیا شما در این نسبتی که این بچه ها واژه متافیزیک هم دیدن به کار بردن، متافیزیک خودش میدونید که متافیزیک ناخودآگاه مفهوم میسازه، یعنی شما بر اساس باورهادون میاد سر میدان، باورها مفهومه، مفهوم به شما یک تکلیف میدهد اما زندگی یا شور و نشاط نمیده. ولی یه وقت است که به حضور تاریخی میاید، چون میخواید در یک تاریخی که آغاز شده شما هم حاضر بشید، اینجا موضوع فرق میکند. و آیات عجیبی هم داریم، حالا من همیشه این آیه 29 سوره الرحمن و ملاک قرار میدم، خیلی وقت میخواد یسأله من فی السماوات و الارض کل یوم هو فی شأن. آیه اولش خودتون دقت کنید، هر یسأله، هر چیزی که در این عالم هست، یسأله می طلبد، تقاضا می کند از او. وقت این طرفش ببینید، کل یوم هو فی شأن، و او در هر روزگاری به شأنی است. شأن بعد شأن میگن، یعنی خدا عوض میشه؟ آره به قرآن طبق این آیه. ولی یه وقت یادم برای روحانیون مشهد عرض کردم، بچه یکشو خیلی حرص خورد، گفت یعنی خدا عوض میشه؟ گفتم بابا این خود آیه میگه کل یامن هو، بله واجب الوجود حی قیوم که عوض نمیشه، اما این آیه میگه او در هر روزگاری به شأنیست. همین حرف مولوی، میذارم از آن کهنه خدایی که تو داری، هر روز مرا تازه خدای دیگری هست. حالا وقتی دیدین که اون عزیزم گفته بود خدای خمینی خیلی کار ازش میاد، شنیدم فیدل کاسترو یادتونه که اومد ایران، شنیدم که این جمله رو اون گفته بود که خدای خمینی، جملهش این بود که اگر دین این است که دین دیگه اون افیون جامعه نیست، گویا خدای خمینی کار ازش میاد. حالا اینا رو چرا دارم اینجوری با شما حرف میزنم؟ به این جهت که در نسبت با این حضور تاریخی اگه فکر کنیم ببینیم، ما در دو گذرگاه بیشتر نیستیم، یا در گذرگاه حضور در این وجود تاریخی و درک اگزیستانس خود، و یا بیرون از این تاریخی و باز نیهیلیسم و باز نیسنگاری و باز پوچی و به قول حضرت عزیزمون فهمیدن و باز طول العمل و باز ینسل آخره. این یه چیز عجیبه، ما در گذرگاه خاصی قرار داریم. وقت اگه این عرض من را یه مقداری، حالا روش خود عزیزان بهتر میتونن فکر کنن، اگر این عرض را میشه مد نظر قرار داد، ببینید من نگفتم چیزی یاد بگیرید، شما فرهیخته تر از نیست که بتونید از امثال من یا از امثال خودتون چیز یاد بگیرید، همه در جهان خودشون فقط میتونن باشن. اگه این را مد نظر قرار دادید، اون وقت فقط بحث گفتگو پیش بیاد. ما یکی از ضربه های بزرگی که خودمون، ما مذهبی ها، به خودمون زدیم، به جای اینکه با هم گفتگو کنیم، خواستیم همو تربیت کنیم. این دوره که همو تربیت کنیم، نه شما میتونید منو تربیت کنید، نه من میتونم شما رو تربیت کنم. رو این فکر کنید که این جوان شما که حالا مسئله دارد با این انتخابات، آیا میشه یه باب گفتگو را به همون معنای دیالوگش منظورمه با، که پیش بیاد یک وجه انسانی در نزد هم. میگم عزیزان که از تهران راجب خانواده تشریف آوردن، بعد خیلی هوشیارانه یکشون گفت یعنی شما میگوی که ما فقط گفتگو؟ گفتم خب فهمیدی بنده خدا حرف ما را، یعنی شما حرف جالب بود، 2 ساعت و نیم صحبت بود، ولی من حرفم این بود که شما میخواین خانواده رو برگردونید، خیلی کار خوبی هم میکنید. اولین صحبت هم اینه که با این بچه یه که این مادر یا پدر میخواد حرف بزنه، چه چیزی مد نظرش هست؟ خانواده چیز خیلی مهمیه، ولی این که نمیتونه اگر که در پیش خودش یه حس حضوری نسبت به این موضوع نکرد، این حالا شما هرچی میخوای براش آیه بخون و روایت بخون، واقعا رو این جمله فکر کنید، نمیفهمید. نفنی که نفهمه با، حسی در پیش خودش نسبت به این موضوع ندارد. خب حالا در نسبت رأیم حالا میفرماید، ما اگر بتونیم، نمیگم هم که خیلی موفق بشیم، ولی اگر بتونیم این نحوه تفکر رو که ما در نسبت با گسسته نسلها یه فکری بکنیم. خیلی خوشم اومد است از بعضی این خواهرها که دیدم مثلا با طرف مصاحبه میکنه که بی حجابه، گفتگو، اون که گفتگو کرد خیلی درخشید، راستش من گریه کردم. یعنی این که دیدم نمیاد بگید که آقا مثلا جواب خدا را چی میدی، گناه داره، اون اصلا نمیدونه تو چی میگی جواب خدا را میدیم. اما میشه بهش گفت که تو در نسبت، حالا من عرایزی در جای دیگه زن، نسبت با انسانیتت انتخاب فاخره چیست؟ مقدمه میخواد. سه روب طول کشید این نمال دوربین مخفی گذاشته بودند و کار میکردن. این از عظمت این خانم که میتونه خودش بفهمد این دخترم با خودش. یک همین دیروز یا پیروز تو سایت یه سوال خیلی خوبی یه خانومی کرده بود، نوشته بود من اصلا چادر رو انتخاب کردم، بعدم اومدم ازدواج کردم، ولی الان حس میکنم اون شور معنوی که باش چادر انتخاب کردم و ازدواج کردم و از دست دادم. من عرضم اینه، این برهوتیست که در مقابل اکثر مادر پیش است. اگر نتوانیم در یک حضور تاریخی وجود خودمون را به وسعت تاریخ در نسبت با جهانی که درش هستیم حاضر کنیم، باز یا تهجر یا نیستنگاری. خب حالا ببین دیگه اینجا چه مسئله پر ابهامی پیش اومد که خب پس الان ما نسبتمون با انتخابات چی میشه؟ انتخابات این که حالا دنیا همشون دارن واقعا انتخاب میکنن، حزبا درست انتخاب میکنن، ما حزبایی داشته باشیم نداشته باشیم، آیا با فشار فایده دارد ندارد، آیا با آگراندیسمان کردن و پروپاگاند کردن انتخابات فایده دارد یا ندارد، تو دنیا چه کار میکنن، خیلی حرف از شما بهتر از من بلدید. ما چی کار کنیم؟ ما که ما نمیتونیم، یعنی ما نبایدم بکنیم، ما نباید از جنس این که بشر را در ابعاد غیر فاخرش بکشیمش سر صندوقای رای، ما این کار را بکنیم فردامون فردای برهوت میشه. در صورتی که راستش بگم بنده واقعا شدیداً معتقدم ذات انقلاب اسلامی آغاز یه تاریخی است که تا بشر بیش از بیش به خودش برگردد و در پیش خودش و در سوبژگی خودش ابعاد متعالی خودش رو تجربه کنه. وقت به معنایی که ما میگیم، نه به معنایی که بعضی‌ها میگن یار امام زمان میخوایم بشیم. خیلی خوبه میخوایم یار امام زمان بشی، اما بگو در هویت انسانی متعالید یا در هویت این که نه مثلا تو هیچی نیستی، امام بیاد که بگه چی کار کنیم. نه دومیش همون انجمن حجتیه است و عملا هم هیچی نیست. دیدین دیگه روبرو انقلاب هم اینا واسدن که حالا وقت دونه میگیرم. خیلی عذر میخوام، نمیخوام اینقدر حرف بزنم. حالا هیچی نشد. یه بار حالا ما طوری هم نیست خاطره رو بگم، ما یه زمان ناپریزی کرده بودیم مدیر کل آموزش پرورش بودیم. وقتی دیدم که قوم مدیر کل من باید خبرنگارا بیان حرفاشو روزنامه ای کنه، بعد صحبت ما دیدیم یکی داره دنبال ما میدوید، گفت که آقا من خبرنگارم، شما چی گفتی که من بنویسم؟ یعنی خب واقعا راست به من صرفم نه سر داشت نه تر داشت. چی گفت؟ نه ما حرف نداریم، ما در پیش همدیگه باید خودمون را در نزد هم بیشتر حاضر کنیم. شاید رو این موضوع که عرض کردم بشه یه تأمل و تفکری بفرمایید و چی میگن زود هنگام نپندارید، دیر هنگام بپندارید. ما باید خیلی زودتر این عرایضا با همدیگه داشتیم، شاید بشه معنیی از خودمون نشان بدیم به نسل جوان و مخاطب که در ازای این حضور و معنی انتخابی برای خودش بکند که بحثش شاید مشکل باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. این عمل کردی که ما توی نیم قرن انقلاب داشتیم و با این امکاناتی که ضعیفی که الان داریم و به خصوص عمل کردن در آموزش پرورش و در آموزش عالی با این صحبتی که فرمودیم واقعا قابل اندامه
هست؟ چاره ای ندارید. همینه که میگید، یعنی مثال خودم رو میزنم، شما میگن اصلا چرا من از مدیر کل استفاده دادم؟ دیدم که تو مدیر کلی که بنده میخوام حاضر بشم خلاهایی، یعنی همون تکنوکرات ها یا بروکراتیک نمیذاره که شما انتخابای بزرگ داشته باشی. حس کردم که ما یه مبانی فرهنگیمون را خیلی درش خلع داریم. حالا خودم ما میگم، بنابراین ما یه به عهده گرفت، حالا بد نیست در جریان باشین، مثال من خودم میزنم، هممون توی همچی فضه. بنده بعد رسیدم به اینکه 4 جلد کتاب راجع به انقلاب نوشتم، بعد دیدم نه، 4 جلد کتاب دوباره نوشتم، دیدم نه، 4 جلد آخرین کتاب هایی. یعنی آخرین کتاب من عنوانش نیست، 100 پرسش نسبت به انقلاب اسلامی و جهان بین دو جهان. ببینید عرضم اینجاست، شما بگوید که الان شما این دا صدر اسلام، خوب نکته است به درد همون میخوردم، شما دو جا باش، دو تا پدیده باش رو برود، یه سقیفه که دیگه نماز میخونه، تا دیروز بت میپرسته است دیگه، پسر ابو سفیان بلند شده است اومده نماز میخونه، بت نمیپرسته، ولی باز جهالت، یعنی باز با همون اشرافیت، با همون دیدیم که در دوران خلیفه دوم شما دارید که اگر که یه ایرانی سوار اسبه، یه عرب پایینه، باید ایرانی بیاد پایین که از این عربه خلاصه جلو نباید. ببین تا کجا ما برگشتیم به جاهلیت، با اسلام برگشتیم به جاهلیت. خوب دقت کنید، با اسلام خلیفه دوم مسلمین قاعدش اینه که حق ندارد موالی سوار اسب باشد و یه عرب پایین باشه. حالا رسیدی بهش میای پایین، میری اونور سوار میشی یا میری، اینا داشته باش. همون وقت هم یه قدیر دارید امیرالمومنین، به قول آقای کربن خدا رحمتش کنه، میگه عظمت شیعه ایرانی، شیعه ایرانی هم میگه، هر شیعه هم نمیگه، میدونی ما تو دنیا شیعه ده، عظمت شیعه ایرانی به جهت اعتقاد به ایزدان، ایزدان میدونی که یعنی فرشتگان، ما اینو بعد ترجمه میکنیم، میگه به جهت اعتقاد شیعه ایرانی یا ایرانی ها به ایزدان متوجه شد اون چه که اینا جواب حقیقی بهش میده ولایت امیرالمومنین است، به همون معنای کشیه شد. حالا من حرفم اینه، شما یه صدر اسلام، از اون برم سقیف است و هزار میدان، از این برم امیرالمومنین است و خان، به قول آقای شریعت خدا رحمتش کنه، خانه گلین امیرالمومنین. من حالا با شما دارم حرف میزنم، شما در این به اصطلاح نقطه خاص تاریخی بگوید که چه کاری ما میتونیم بکنیم با هزار مسئله که دارید. جمله حضرت آقا، من برای آقای خامنه ای یه تفکر خاص قائلم، نمیدونم چقدر در جریانی، من از قدیم رمان میخوندم، خوبم میخوندم، بعد وقتی دیدم ایشون اینجور رمان خونده است، اصلا در مقابلش خودم هیچ دونستم. شما جریان رمان ها میدونید که در غرب دانشمندان متفکر رمان می‌نویسند. بنده حتما میدونید مثلا این رمان آقای ویکتور هوگو بی‌نوایان، خب ما یه بار قبل انقلاب خونده بودیم، بعد آقا فرمودن من 3 بار خوندم از عظمت این مرد حیرانم. شنیدم اینا، شما تحقیق کنید ببینید چقدر درسته، که آقای محمد تقی جعفری فرموده بودن اگر بنا بود بعد از پیغمبر ما پیغمبری بیاد ویکتور هوگوست. چه اینا مرحوم محمد تقی جعفری گفته باشه یا نگفته باشه، شما حالا ببینید این غربی که آقای خامنه‌ای میشناسه و با این هویتی که داره در تاریخ خودشو حاضر میکنه، چرا معتقد است که ما آخرش باید در یه جایی واسیم که اینجا من اسمشو میذارم فتح تاریخی در مواجهه با قرن نفی قربا. و شاید مثلا خودم بگم، من یه کتاب داشتم به نام علل گزینش تکنولوژی، یادم هم رفته اسمشو، بعد حقیقتش عدول کردم ازش، اون کتاب یعنی کتابی که مدرنیته و توهم علنه بیشتر قبول دارم، که مدرنیته یک تفکریست به معنایی که تجدد، شما اسمش هم میذارید یه وقت یه تفکر است به نام بازگشت به انسانی که میخواد خودش در جهان خودش حاضر بشه. خیلی عذر میخوام، خیلی از دوباره حرفم اینه، بگوید شما به عنوان یه متفکر در این نقطه عطف تاریخی کجا باید واسید. از این ای با که میگوند یعنی باشید، من زد اینا چند بار تو سخنرانی هم گفتم چون من اجرا رو میشناسم، من واقعا میدونم، به خدا قسم 10 سال پیش بود، شما شاید یاد باشه تو مسجد انبیا گفتم آقا نفوذی ما داریم تو شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی آموزش پرورش، بنده شرکت کردم تو شورای عالی آموزش پرورش، آقای رئیسی بعد از 14 سال که تعطیل بود شورای عالی آموزش پرورش، یقینا نفوذی توش بود. و اینکه شما بالا پلشتی و این فرل فشل بودن رو باش رو بروید همینطوره. ولی دوباره حرفم اینه، چرا بنده استفاده دادم؟ حس کردم ما باید در جای دیگه مبانی فرهنگی این نظامی که در پیش است، در پیش است رو باید روش فکر کنیم. منم راست خودم میتونم فکر کنم، خیلی عذر میخوام طولش دادم، اما خواهش میکنم به عنوان یه انسان فرهیخته بگوید که در اگه قبول داریم که این یه آغاز تاریخ هست، بگوید ما چه نسبتی باش باید پیدا کنیم. امیرالمومنین دست از استاور نداشتن به خاطر خلیفه، حالا بگم سوم، که خلیفه سوم که میدونی که اموی ها اونجا اون مشهور ابو سفیان دارین دیگه، میگه اومد به خلیفه سوم، اینو خلیفه سوم اموی بود نه اینکه خودش اموی باشه، گفت آقا گرفتین ول نکنید این کره را، این توپا که گرفتین ول نکنید. ولی امیرالمومنین نه عقب نشستن، هویت اصیل اسلام را به هر معنایی که شما، من امروز قذرم شیعه میدونم، من اونا میدونم شیعه چار امامی، اینا یه هویتی که به نظر من حالا شیعه اثناعشری تونست به اینا برگردونه، که حتما دارین آقای شیخ احمد یاسین اینا تازه بعدی 10 سال 17 سال لو رفت که اینا اومده بودن خدمت آقام، دیدین این کلیپا، اینا اومدن وقت جمله حضرت آقا یا 10 سالست یا 17 سال سایت آقا تازه لو داده است، یعنی یک ماه پیش لو داده، این مگه سنی نیست؟ به اصطلاح سنی، به اصطلاح آقا میفرمان جبهه شما جبهه حق است در مقابل باطل. اون روز گفتن خیلی جرأت میخواد، چون اینا خودشونه یه مقداری، و حالا بله میپذیرید که اینا شیعه یهانند که با دست بست نماز میخونن. این وسعت را شما از تشیع خودتون دارید، به شرطی که تشیع شما جهانی فکر کنه. وقت اینا که من میگم به معنی نیست که من حالا گفتم و شما پذیرفتید، والله من همچه اعتقادی ندارم، به معنای این است که گفتگوی صورت میگیره که من فکر کنم شما هم فکر کنی، یعنی نسبتهای نسبت به هم را درک کنی، غیر این نمیشه. یعنی اگه من خوشحال باشم که شما حرف منو پذیرفتی، من بهش ظلم به شما کردم، اما اینکه گفتگوی صورت گرفته است، نه خوشحالم که گفتگوی صورت گرفته است. جهان هم دیگه را بشناسیم، این نگاهی که به این نسل بدیم که تو در انتخابت بیشتر خودت را پیدا میکنی. من نظرم مثل این زبانه به کار ببری، یعنی ما زبانمون رو زبانی به کار بریم که طرف احساس آزادی یا انتخاب برترش گم نشید. خب حالا با همین دید چرا مگه به نانیست که تبلیغ بکنیم، اما بیام یه تبلیغ بکنیم که طرف دوباره همین نگم به حس این که مثلا حالا یو اگه این کار نکنم جهنم میرم باش روبرو بشیم، یا به حس این که اگه این کار نکنم در نسبت خودم با خودم چطوری خودم رو ادامه بدم. میدونم این ادبیات ادبیاتی ناآشناست، ولی قبول دارید که جوان امروز ما با ادبیات دیروز نمیتونید فکر کنه. دور ارزم اینه، نه اینکه منکر باشید، آقا در درون خودش حسی ندارید از این کلمات ما. من خودم سعیم برای نیست، یه وقت تو مسجد نشستیم صحبت میکنیم، کاملا با واژه های دینی صحبت میکنیم، اما در جایی که جای غیر مسجده سعیم اینست که حتی واژه های حتی لغت تقوا رو من به کار نمیبرم، تا چون آنی که میگم تقوا این مفهومه چیه که مثلا وضوش مواظب باشه ده حروم نخوره ده اینا، نمیتونید بفهمید که باید یه حیات متعالی رو برای خودش تجربه کنید، بحث تجربه خودشه. وقت از این جهت چرا ما با همه ادبیات با این نسل صحبت نکنیم؟ اونجا که پیش میاد ظلمی که ما کردیم، امثال من خودم ها میگم یه کاری کردیم، این احساس نمیکنید میتونید با ما گفتگو کنید. آنی ما میگویم آقا حرام است و گناه است و اینا، ببینید حرام و گناه مالی وقتی است که پذیرفت شریعت و شما بعد حالا مثلا الان این طرف که اصلا نمیفهمید که بی حجابی گناه هست، حالا شما با واژه گناه با این صحبت کنین، باز نمیدونه چیکار، چرا همچی میکنین شما باش. ما خیلی کارامون مونده است، ما نتونستیم، عذر میخوام اینم مثال میزنم، شما حضرت امام یک کتاب دارن به نام مصباح الهدایه فی الخلافه و الولایه، حد ببینید کی نوشتن، حدودا 27-28 سالش بود از این کتاب نوشتن. آخر کتاب می نویسن از تو می خواهم که این مطالب را جز برای غیر اهلش بخل ببرزی. حالا همون آقای خمینی آخر عمرشون میان تفسیر حمد تو تلویزیون میگن 10 برابر تندتر اون. چرا؟ برای اینکه میفهمند که بشر آماده ی حرفای بزرگتر است. وقتی خیلی عزمان دارم پر حرفی میکنم، حالا این شما چقدر روش فکر میکنین که حضرت امام وقتی رحلت کردن دقت کردین که این غزله را این خانم فاطمه طباطبایی با احمد آقا به این نتیجه رسیدن که برداشت منه با خلع حضور امام را با یه غزل میشه جبران کرد. من به خال لبده دوست گرفتار شدم. کدوم بیتش؟ خواهش بگم روش فکر کنید. آقا یه فقیه عارف مجتهد اهل کتاب و درس و مدرسه میگه که بگذارید که از که اول قبل از این که بگید که میگه در میخانه گشایید به رویم شب و روز که من از مسجد و از مدرسه بیزار شدم. آقا تو داری گفتن یا نگفتن؟ این مرد این غزل گفت. آقا اینا شما با این نسل در میون گذاشته، این نسل مسجد از مسجد بیزار شده، از اینکه مرد مسجد بوده از مدرسه بیزار شده. چه حضوریست در این غزل برای امام که داره میگه که ای همه بشریت یه حضور میخانه ای وسط است. ما با جوانمون اینطور حرف زدیم؟ این میخانه یعنی چی؟ بنده با بی سوادی خودم سوره قدر رو اگه از رو سایت تشریف ببرید تحت عنوان سوره اخلاص، چون یه روایت داریم که سوره اخلاص و 6 آیه اول سوره حدیدا برای نسل آخر الزمان، اقوامون متعمقون فی آخر الزمان. از همین سوال است برادون که عجب پس نسلی داریم اینا عمیقن در آخر الزمان میان، اینا رو باید باشون یه جور حرف زد. آخه این سوره قل هو الله احد چیه که اگه احد است چطوری صمد است، اگه صمد است چطوری؟ اینا پارادوکس است، میدونیم که چی بود. این یعنی میخانه. حالا میخانه ای بودن وقت با این روحیه شما این نسل ها تونستید، ما طاهرزاده ها تونستیم با این نسل با این ادبیات صحبت کنیم. تا وقت ببینید ره 100 ساله را یک شبه طی میکنن، جمله را دارین از امام که بنده نظرمه که بازم نگران نباشید، یعنی این نسل جوان را بهش بفهمونید که ما در وسعت جهان تو میخواییم حتی خودمون را تجربه کنیم. چرا نه؟ اینو که میگم از خودم نمیگم که، یعنی امام فرماد من حسرت میخورم از این جوان ها که چطوری ره 100 ساله را یک شبه طی کردن. حالا به هر معنایی که بخوان حسرت بخورن، معلومه که یه راهی گشوده شده است که ما باید این راه رو در جهان انسان جدید روش فکر کنیم. خیلی حرفا مبهمه، ولی شاید مبهم نباشد. اگه اجمال باشد خوشحال میشن، اگه مبهم باشد یعنی اصلا تو مسیر نیست، اگه اجمال باشد یعنی یه چیزی گفتی که خیلی هنوز تاریکه، کمه. اونو من قبول دارم، به نظرم دلم میخواد حرفام اجمال باشه نسبت به ابهام، اما خودم نمیدونم، باید خودتون فکر کنید. حالا چه کار کنیم؟ من چه خودم اتفاقا یکی از پزشکای خیلی خوب که تقریبا هم خیلی زیر مسائل زیر سوال میره یه چیز عجیبی گفت. گفت ولی به نتیجه ای جز این که از طریق همین انقلاب مسائل حل کنیم که ما نرسیدیم به چیز. رو این نمیخوام تحمیل به هم بکنیم، ما این باب بحثا اصلا چطوری بکنیم؟ آیا ما در نسبت این که خودمون ببینیم، ما شرقیم، ما ایرانیم، اینا رو که بهتره من میدونیم، کربن خیلی خوب میگه ما نمیتونیم اروپایی بشیم. بحثش داشته باشید، ما هویتمون هویتی است که باید وجه شرقی خودمون هم حس کنیم. وقت بر این اساس یک کتاب خیلی خوبه آقای شایگان داره، اگه آسیا در برابر غرب، اونم بد نیست اگه نگاهش کنید. آقا یا اون کتاب 40 اینا در ایران که بود نوشت، اون 40 تکرا در فرانسه که بود نوشت. شایگان میدونی که اصلا ایرانی نیست، گرجی است، مادرش اینا همه، ولی متوجه میشه که ما در شرق یه حسی داریم. این چند سال فرانسه بوده است و من همیشه هم من حرفاشو دنبال میکردم. یا مثلا شما این کتابی که راجب فردوسی یا حافظ نوشته است رو باز اگه ببینیم، من خواهش میکنم رو این فکر کنیم. ما میتوانیم اروپایی بشیم و نشدیم، یا ما برای اینکه خود را ادامه بدیم در هویت اصیل خود، به قول خود شایگان خرد خسروانی، این لغت از ایشون داشته باشین، ما در خرد خسروانی خودمون کجا باشیم که آنجا باشیم که باید باشیم. اینها هنوز با هم دیگه گفتگو نکردیم. این پزشک عزیز ما حرفش این بود که ما آخرش به این نتیجه رسیدیم که از دل همین انقلاب باید همه این نقصا رو برطرف کرد. واقعا من خودم همه اعتقاد دارم، با اینکه اجرا رو میشناسم بسیار بعضی ها بدن، بعضی ها که میدونی اصلا اینا مافیایی هم تو دل این نظام اداری ما رسوب کردن و پدر در میارن، ولی بگون راه عبورش چی؟ یادتون باشه من در زمانی مدیر کل بودم که آقای کرباسی استاندار بوده است و آقای ملک مدنی هم شهردار بوده. شما ببینید میتونید در این فرایند، در این پروسسی که با هم گفتگو میکنید، برسیم به این که هیچ راهی، ببینید اینا که نمیخوام به هم دلخوشی بدیم، که جدی فکر کنید آیا راهی جز این که از طریق همین انقلاب ما به اون هویتی که باید برسیم، که در مواجهه با غرب اسیر نباشیم، مستقل باشیم ولی بزرگ باشیم. من هرچه فکر میکنم هیچ راهی جز ادامه انقلاب، در این اینکه انقلاب توانه بازخوانیش ها دارد، توانه بازخوانیش ها عجیب داره. و حالا شما خودتون نمونش، انقلابی که میتوند از آقای روحانی عبور کند به سوی آقای رئیسی، نشون میده که یه توانایی در بنیانش هست. بحث سختیه. این که میفرماند با هم دیگه صحبت کنن، ببینید با هم دیگه صحبت کنن جوونا، یا مثلا ولی نخوام یه نتیجه بگیریم، بذاریم دو تایمون بریم فکر کنیم، امکان فکر کردن رو به میدان رابطه ها و گفتگوها بیاریم. بازم هنوز حرفم همین است که رو انقلابی که میتونه یک بشری بسازد که نسبت به جهان مدرن بیگانه نباشد و نسبت به هویت قدسی خودش هم حاضر باشد. شما یه همچی انسانی را میخواد و بشر جدیدم رسیده است به این. اگه توی غزه هم که هیچی، توی دیدیم که تو تگزاس آقای این آقای چیزی علیزاده تو لندن سا میگفت تظاهراتی در لندن شد که من تا حالا باورم نه نسبت به غزه، خودش میگه من که نمیدونم، من اونجا نبودم، که گفت برگشتم دیدم 70% دارن گریه میکنن. من اسم اینه میذارم برگشت انسان به انسانیت اصیل و عبور از خودبنیادی بشر جدید. و اینا افق خوبیست دارد پیش بیا. چرا روش نمونیم؟ چرا حاضر نباشیم درش؟ فقط به شکل نصیحت و اینا ابدا من نظرم نیست. من تنها چیزی که بهره خودم میدونم در این نظام این که آغازیست، آغاز هویت قدسی بشر جدید. بعضی هم عصبانی میشن. این آخرین صحبتم را راجع به تو کانال مطالب ویژه هست که عرض کردم اونجا که ای امام، تو که آمدی تا قدم بر روی چشم ما بگذاری، تا در خنک‌های حضور فردایی خودمون خودمون را بیشتر حس کنیم. همین تیکه که بنر شده است اینجوری. واقعا رو این فکر کنید، شما با ما در یه چیزی هستیم که حضور فردایی خودمون را، اگر ادامه دیروز است که نیهیلیسم است، یعنی دیگه نیهیلیسم که هر عزیزان که اینجا نشستن، هر کدام عزیزان که رو مسئله نیستنگاری و نیهیلیسم کار نکردن، هنوز متفکر نیستید. چون و علل عاقل ان یعلم به زمانه، عاقل نیست که زمانه را بشناسد. امروز زمانه شما موضوعش نیهیلیسم است. 4 جلسه هم بنده صحبت کردم، رو سایت هست ولی هنوز هیچی نگفتم. 36 نکته داشتم که 4 جلسه، حالا حداقل برای اینکه دست گرمی بشه اگه زحمت بکشن رفقا رو سایت، تحت عنوان نیست انگاری. امروز شما پیش خودتون و پیش بشر جدید باید موضوع نیستنگاری خیلی جدی بگیرید و بگوید عبورش چی؟ عبور از نیستنگاری که حرفشو نزنید، لااقل تأمل نسبت به نیستنگاری، لااقل بدانید نیستنگاری، حالا نم ترجمه خوبی است یا نه، این نیهیلیسم را نمیتونید حس نکنید. و منم خیلی نظرم از تجربه خوبی دارم تو این قضیه که چقدر بچه ها متوجه نیستن که در حیات نیستنگاران خودشون دارن دست و پا میزنن. خدا انشاءالله کمکتون بکنه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.